أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أدلة الاستصحاب، وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين، أحدهما ما استدل به لهجية الاستصحاب على النحو الكلي الشامل لأصل الاستصحاب في الجملة مع قطع النظر عن آحاد الأقوال، ثاني ها ما استدل به لإثبات آحاد الأقوال المختلفة في أصل الاستصحاب. أما القسم الأول وهو ما استدل به لإثبات حجية أصل كبرى الاستصحاب في الجملة مع قطع النظر عن خصوصيات الأقوال، فمنها الإجماع كما حكاه الشيخ الأنصاري في الفرائد عن جماعة، لكن هذا الإجماع وإن حكيه إلا أنه غير محقق غير متحقق لما فيه من الاختلاف الكثير، يعني في كيفية حجية الاستصحاب في حجية مطلقة أو في بعض السور على تفاصيل مختلفة، وليس معقد الإجماع شاملا لجميع الأقوال ولها قدر متيقن، وهذا القدر متيقن يكون أصل كبرى الاستصحاب، لكن مع ذلك وردت فيه الأخبار الكثيرة النصوص الكثيرة، واستدل الأصحاب هذه النصوص فهذا الإجماع حتى في قدر المتيقن يكون مدركيا غير قابل لاستدلال بما أنه إجماع كاشف مستقلا. ومما استدل به أيضا الاستغراء، استدل الشيخ بعنوان الاستقراء لهجية الاستصحاب وقال أن هذا الاستقراء لا يخسر أما ادعاه الشهيد ومثله في هجية مطلق شهادة رجلين عدلين في جميع الموارد، ولكن يرد عليه أن هذا الاستغراء مراده منه لو كان هو الإجماع اتفاق الأصحاب والإجماع يعني، فيرد عليه ما أوردناه آنفا، وإن كان مراده الاستغراء في جميع ما ورد من النصوص الدالة على ذلك فهذا الاستغراء غاية ما يثبت به حجية نفس تلك الأخبار، وكل واحد من هذه الأخبار لابد من النظر فيها فليس وجها مستقلا. وعمدة الدليل على حجية الاستصحاب النصوص الواردة في المقام، وإذا نستدل بالسيرة والعقل، ولكن في كل ذلك مناقشة ذكرناها في محله يعني في بداية البحوث، العقل لا حكم له لا استقلال له بذلك، وسيرة العقلائية لا يمكن إحرازه فی مواضع الخطیره لا یعتنون ولا یکتفون بالاستصحاب و هازا من القطعیات ان العقلا فی جمیع الموارد حتی الخطیره لا یکتفون بالاستصحاب و یحتاطون من اجل ذلک هذه السیره ایزن محل و نقاش قطعا فعمدت و دلیل على حجیت الاستصحاب الاخبار الوارده و یه نصوص مستفیضتون صحیحه و لا شک فی دلالتها على کبرا عدم جواز نقض یقین سابق به شکل لاحق به تعابیر مختلف هذه النصوص صریحتون و متفقتون على هذه الكبرى فهي الحجه. عرض بکنم خدمت شما که خوب بحث در ادله استصحاب هست. یکی از وجوهی که به اصطلاح استدلال شده که شیخ انصاری هم این رو ذکر کرده، یکیش همین اجماع هست. ایشون از جماعتی صاحب معالم و غیر ایشون نقل کرده که اینها اجماع ادعا کردن در اینجا و استدلال به اجماع کرده، ولی خب این اجماع اولا با این همه اختلافاتی که ما اینجا الان ذکر میکنیم نمیشد به نحوه کلی به مطلق گفت که استصحاب به جمعی شغونی و شقوقه این مورد اتفاق اجماع هست. هرگز نمیشه این رو مدعی شد. فقط یک کلی فلجملهی که همین عدم جواز نقض یقین سابق به شک فلجمله در اون متعقنش که همه قبول دارن میشد مثلا یک اتفاقی ادعا کرد، ولی معذالک اشکال اساسیش این است که نصوص زیادی رو هست در مقام وارد چه دلت برسه ساب دارد به صراحه به دلالت واضحه و همه اصحابان به این نصوص استدلال کردن، فلذا این اجماع میشه مدرکی، حجیتی نداره با قطع نظر از اون حرفی که اجماع در اصول ملاک حجیتی نداره. اونجا ممکنه اونجا کسی خدشه بکنه در خصوص مقام بگه نه این یک حکم شرعی فرعی هست و اون وجوب هست، وجوب ابقاء یقین سابق و حرمت نقض یقین سابق به شکل لاحق، و لکن عمده همین است که عرض کردم که متعقنیش هم ما بگیم مورد اتفاق هست، ولی نصوصی که همه استدلال کردن این اجماع رو مدرکی میکنه و اجماع به رأسهی و استقلالهی نمیتونه یک دلیل کاشف بوده باشه. خب و آوردیم دیگه که مرحوم شیخ انصاری از علامه صاحب معالم دیگران نقل کرده. و اما استقرا رو شیخ انصاری دارد بل انصاف ان هذا الاستقرا یکاد یفید القطع و هو اولا من الاستقرا الذي ذكر غير واحد كالمحقق بهبهاني و صاحب الرياض انه المستند في حجيه شهاده العددين على الاطلاق. میگه استقرا هم ما جستجو میکنیم در تمام مواردی که جای استصاب هست، مجرای استصاب هست، مظن استصاب هست، اصحاب به این اصل استصحاب تمسک کردن، استدلال کردن و این استقرا تمامیتش و حجیتش اعتبارش کمتر از اون استقرایی نیست که صاحب ریاض و مرحوم بهبهانی اینها در حجیت شهادت عدلین به نحو مطلق استقرا رو اونجا استدلال کردن، این از اون کمتر نیست. خب جوابش این است که اگر مقصود شما از این استقرا اتفاق اصحاب هست که یعنی ما تمام جاهای موارد و مظان استصحاب رو فحص کردیم دیدیم همه اصحاب به اون در اون موارد به استصحاب استدلال کردن، مقصود شما از استقرا در کلمات اصحاب هست، این مقصود شما هست، خب غایت ما یثبت به اتفاق اصحابه که این قبلا جواب دادیم در فرض دلیل قبلی که اتفاق اصحاب یک متعقنی فقط قابلیت ادعا دارد با این هم اختلافاتی که وجود دارد و متعقن هم علا فرض این که ما بگیم که اتفاق اصحاب هست، واقعش این است که اینجا مدرکی میشه به خاطر نصوص. اما حرفی که گفتیم بله اصل این که باید ابقای ماکان بشد نقض یعنی یقین سابق نقضش به شکل لاحق جایز نیست. اختلافاتی که الان ما اقوالی که اینجا آوردیم و دیدید در اون فهرستش و بعدن میاد که اونا رو باید قطع نظر بکنیم چون اونا محل اختلافه، ولی همه اینا اصل این کبرا رو قبول دارن. توجه فرمایید حالا نه اجماع نیست، من نگفتم اجماع هست، حتی عدمیاتش هم بین موضوعات و بین احکام کلی اونایی که تفصیل گذاشتن مطلقا تفصیل گذاشتن. توجه فرمودید؟ بله. حالا گفتیم تردیدی نیست در عدمیات جاریه، نه اینکه ادعای اجماع نکردیم اونجا که بله دیگه همین اجماع رو که الان گفته بودیم دیگه، نبودید مگه تازه؟ در هر حال اینجا الان ادعای اجماعشون کرده، عرض کردیم به شما این اجماع همین اشکالی که گفتیم داره دیگه، مدرکی توجه فرمودید. و اگه استقرا مرادش این استقرا در کلمات اصحاب که همون اشکال داره که تازه گفتم، و اگر مرادش استقرا در روایات هست، اگر اینه، خب این غایت چیزی که لازم میاد این است که ما باید تک تک روایت بررسی بکنیم ببینیم آیا دلالتاً تام هست یا نیست. خب این همون بحث اخبار دیگه، میگیم دیگه نصوص برمیگرده به نصوص. استقرا پس خودش یک چیز مستقلی با قطع نظر از اون اتفاق اصحاب و نصوص نیست، معنا نداره، معنا پیدا نمیکنه به هیچ وجه، حرف درستی نیست اصلا. بله خب بله
کسانی که ادله
بله اگر چنانچه اون کسی پیدا بشه که این نصوص رو دلیل بر اعتبار استصحاب ندونه و اصلا میگه صلاحیت استدلال نداره، خب اون حرف دیگریه، اون رو شما دیگه باید پیدا بکنید ببینید کی هست، وجود داره یا نداره. ولی چنین چیزی نیست که کسی چنین چیزی قائل بشه که این روایات هیچ کدوم دلالت بر استصحاب نداره، وجود نداره آقا. بعد خب حالا کلام واقع میشه در خود این نصوص. عرض میکنم که روایات مستفیضه دلالت بر این کبرا داره، من جمله صحیحه زراره اولا هست که در این فقره محل استشهاد است که ولا ينقض اليقين و ابدا به شک. خب اینجا لام لا لا, لا نهی میتونه باشه، ولا ينقض اليقين و اگه بخونیم لا نهیه میشد، اگر اصطلاح به نحو خبریه بخونیم میشد لا ينقض اليقين، فرق نداره، خبریه هم باشد آکد هست در مقام نهی هست، و نهی هم باشه که خب معلومه، و این ابدا تأکید دارد مخصوصا بر این نهی. توجه فرمودید این نهی مؤکد میشه و خود نهی زود در حرمت دارد، فضلا از این که لفظ ابدا بیاد حرمت مؤکده میشه که به شک. خب این همون ابقای ماکانه. و مورد این روایت که الان میخونیم، ولی اینکه مورد طهارت هست، ولی که همونجوری که محقق نائی گفتن و ما کلامشون رو هم در بدایع آوردیم که ایشون گفته که ول انصاف انه لا یحتمل ان یکون لذکر متعلق الیقین فی الروایه دخل فی الحکم فلا یقال انه یکفی فی سقوط الاستدلال بالروایه احتمال ان یکون لتعلق الیقین بالوضوء دخل بالوضوء، تعلق الیقین به خصوص الوضوء دخل فی الکبرا لاحتفاظ الکلام بما یصل الغرینیه. ولی اینکه خب معلوم روشنه که مورد اینجا بعد از این کبرا کلی رو که امام تصریح کرده لا ينقض اليقين به شک ابدا، این دیگه خصوصیت مورد الغا میشه، مورد همین وضوع. متن روایت اینه دیگه، قال زراره در این صحیحه قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقه، یعنی چرت والخفقتان علیه الوضوء. قال علیه السلام یا زراره قد تنام العين ولا ينام القلب و اذن. خب انسان ها نوان همینجور، انسان میخواد بخواد اول چشمش بسته میشه ولی تا لحظاتی حواسش و هوشش کار میکنه که اگر یه نفر صدا بده همون حالتی که چشمش بسته میگه چرا صدا میدی؟ من میخوام بخوابم. توجه فرمودی؟ و یک کسی یه صدایی هم بده او متوجه میشه تا این لحظات، یعنی تنام العین، اما قلب و اذن چی آقا؟ نمیخوابه. بله فاذا نامت العين والاذن فقط وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شیئون و هو لا یعلم چی، اگه یه چیزی حرکت داده باشه او متوجه نمیشه. قال لا حتی یستیقن انه قد نام، خود اونم مراتب داره. توجه فرمودید گاهی بگونه ایست که یک شخصی حرکتی میکنه، یه چیزی حرکت داده میشه با صدای خیلی بلند نیست، فقط صرف صدق حرکت میکنه. توجه فرمودید صداش بلند نیست، این ممکنه نشنوه، ولی یه کمی بلندتر، یه ذره بلندتر بشه اون در جا میشنوه. توجه فرمودید فلذا نفس این که یه چیزی در جنبش حرکت داده بشه هم ملاک چی آقا نیست، یعنی موجب نمیشد که همون لحظه که حالا حرکت داده و این نشنیده توجه پیدا نکرده، چون خود این گفتم تا خواب مستقر و عمیق، یعنی خواب صدق بکنه حقیقتا خواب بره، خواب به معنی واقعی کلمه طول میکشه مقداری تا اونجا. فلذا حضرت فرمودن خود حرکت دادن شی هم اینم دلیل چی آقا نمیشه، چون موجب یقین نمیشه. بله
شاید تو بیداری اون نشنوه، یه حرکت بکنه آدم بیدار باشه ولی اونو نشنوه، متوجه حرکت اون نشنوه.
اون مقصود نیست، مقصود این است که یه حرکتی بود که به اصطلاح بیدار باشه به اصطلاح میبینه دیگه، میشنوه، چون انسان که بیدار چشمش بازه هوشش بیشتره، شنواییش بیشتره، ولی در حالت خواب در اون لحظه‌ای که میخواد خواب بره اونجا یک مقداری ضعیف میشه و همون حرکتی که در بیداری متوجه میشد ممکنه متوجه نشد، ولی باز همون خواب مستقر نشده، حرکت اگه با صدا باشه میشنوه. توجه فرمود اینطوری. بعد درست که حضرت فرمود که لا حتی یستیقن انه قد نام، بله حتی یجی من زاده که امرون بین، مثلا یه شخصی میگه که من این همه اینجا سر و صدا کردم حرف زدم تو نشنیدی؟ میگه نه من نشنیدم. خب معلومه دیگه خواب عمیق رفته بوده. توجه فرمود اینطوری. بله و الا فانه علی یقین من وضوعه، حالا شک داری که آیا اون به اصطلاح لحظه خواب بود یا نبود، به اصطلاح استصحاب جاریه، ولا ينقض این شاهد اینجاست، ولا ينقض اليقين یقینو ابدا بالشک، بله ابدا بالشک، ولکن ينقضه بيقين آخر. خب اینم روشن این روایت. روایت بعدی روایت صحیح دوم هست، اینم وجه استدلال این است که حضرت اون ولا ينبغي وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بشك ابدا. اینجا هم باز این ابدا قرینه است که این لا ينبغي به معنای همون نهی تحریمی هست. توجه فرمودید چون لفظ بعض تأکید اومده و متن این روایت اینه که دارد که قال قلت له اصاب ثوبی دم و رعافن، خون دماغ یا خونهای دیگه او غیره، بعد دم و رعافن او غیره، یعنی غیر دم رعاف، او شیء من المنی، بعد فعلمت اثره، اون جایش رو علامت گذاری کردم روی لباس، الا ان اصیب له الماء، تا اینکه آب پیدا بکنم این رو آب بکشم، فعصبت، اتفاقا آبم پیدا کردم، ولیکن وقتی که نماز وقت شد من دیگه غافل شدم که اینجا علامت گذاری کرده بودم که با این آب بشورم، آب بود آب پیدا کردم ولی غافل شدم که اینجا رو علامت گذاری کردم، نماز خوندم، این فرضش اینه، فعذرت و صلات و نسیت و ان به ثوبی شیئا که آب بکشم، بعد نگاه پیدا شد، و صلیت و ثم انی ذکرت بعد ذالک، قال علیه السلام تعید الصلات و تغسله. اینجا چون قطعا بود و شما موقع نماز غافل شدی، اینجا هم باید نماز آده بکنی هم بعد از نماز هم آب بکشی. قلتو فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، حالا من میدونم که این پیرانم یه جایی نجس هست و یقین دارم اما جاشو نمیدونم، و موقع نماز هی خواستم شروع بکنم نماز رو، گشتم این بر لباس پیدا نکردم، فطلبت ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، نمازی که خوندم بعد متوجه شدم این گوشه بود، من حواسم اینم چرخیدم چرا پیدا نکردم. قال صلی الله علیه و آله تغسله و تویید، اینجا هم باز هم باید بعد از نماز بشوری هم نماز خونده شده رو هم، چرا چه مسبوق به یقین بودید دیگه، یقین بودید، یقین به نجاست بودید و میدونستید.
و بعدن هم که معلوم شد که بود دیگه. بله قلت تو فان زننت انه اصابه ولم اتيق ان ذلك. بله بله حالا علم اجمالی بخوای بگی چندان هم علم اجمالی که نمیشه گفت، چون یک نماز یک لباس دیگه، با یک لباس آدم نماز میخونه موزه رو نمیدونه، این صد میکنه که حاضر عبا چی آقا نجسون، یه فرد خارجی، یک فرده. علم اجمالی است که دو فرده علاهده باشه. بله عرض کردم همون بحث شبه عبایی هم گفتم، یکی وجه این است که ما یک فرد بگیریم، اصلا کاری به علم اجمالی هم نداریم، علم اجمالی دو فرد علاهده هست. بعد گفتیم که یحتملم که اونجا ما بگیم واقعا چون فاصله است بین اطراف دو طرف عبا که اونجا شبه محصوره باشه. اینجا هم میخوام بگیم صادقه که یه عباست، اصلا بالاخره یه جایش نجسه، من میدونم دیگه، اصابت کرده دیگه. بله علایالم چه این باشه چه اون باشه فرقی نداره. بله قلت بعد اینجا حضرت فرمود که رابی سوال کرده فاین زنن تو انهو اصابهو ولن اتیقن ساله، حالا اگه چنانچه من گمان میکنم که این لباسم نجسه، زن به این پیدا یقین ندارم، فندرتو فلم ار شیئن فسلیتو فرعیتو فیه قال تغسلهو بلا تو اید السلات. بخاطر اینکه شما که یقین نداشتی که این نجسه، که گمان کردی، گمان کجا و یقین کجا، یقین که نداشتی، وقتی که یقین نداشتی بعد از نماز خوندن پیدا کردی، خب اینجا احتمال داره که در این نماز یا بعد از نماز، یعنی معذرت میخوام، بله احتمال داره که همون بعد از نماز این حادث شده باشه، ایجاد شده باشه، این امکانش هست. بالاخره تا نماز خوندن اون یقین سابقی که قطعا نجس نبود، یعنی قبل از این که شما زن برای شما ایجاد بشه، این زن یعنی همون شک، زن و شک در باب استحساب یکیه، زن و شک در باب استحساب چی آقا یکیه، یعنی قبل از اینکه این زن یا کمون شک باشه ایجاد بشه، قبلا که یقین داشتین پاک بود دیگه، اون یقین سابق رو موقعی همین که زن، موقعی حدوث زن و شک، همینجور چیکار میکنه آقا استحساب میشه. بله اون وقت این ولیکن برای نماز بعدی خب دیگه یقین پیدا کردی باید قصدش بکنی.
سلام داد بعد یک دفعه خیلی لباسش، یعنی همونجا هم
نشسته. بله به قول شما حرف بسیار درستی که مثلا باید احتمال این که مثلا این بعد از نماز ایجاد شده باشه بده، اگر چنانچه او مثلا بخواد بگه که یقین داریم، فرض امام مثلا کسی بگه محل کلام امام اونجاییست که شما یقین به اصابت حین صلات چی آقا نداشته باشی، خب اگه یقین داشته باشی به گونه ای که شما یقین داشته باشی که در حین نماز این نجس بود، آیا امام اینجا را میخواد بگه؟ خیر، توجه فرمودید، امام میخواد بگه که شما که یقین نداشتی قبلا زن بوده، الان هم احتمال میدی که بعد ایجاد شده باشه، اما کسی اگه چین احتمالی نده، یقین داشته باشه که در حین نماز بوده، فاصله به گونه اصلا وجود نداره، فقط الان بعد نماز دیده، هم به فاصله موقع سلام دیده. بله خب در اینجا ها جای در این مورد جای استحساب نیست، اگر چون یقین داشته باشه که در حین بفرمایید که صلات بوده، یقین اگه داشته باشه عرض میکنم توجه فرمایید. بله مزان استحساب و جای استحساب و مراد امام اونجاییست که او اون احتمال این که این دم بعد از نماز ایجاد شده باشه باشه، اما اگه این احتمال نده، یقین داشته باشه که موقع نماز حادث شده، خب این نماز و باطل میشه دیگه، نمازی که در اثنائش در حینش اون نجس باشه اون نماز چیه؟ باطله. بله قبل نمازم لازم نیست، همون یقین داشته باشه که بعد از نماز ایجاد نشده، یعنی فاصله تو السلام رو گفته همینجای چشمش افتاده بلا فاصله، از کجا اومده؟ اصلا امکان نداره، اصلا احتمالش نمیده، توجه فرمودید، اینجا نباید مقصود این روایت باشه، قطعا اونجا باید باشه که احتمال اصابت بعد از صلات رو چی آقا بده. بعد دارد که قلت لمذاک قال علیه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك وقتی که به شک، ولی اگه او مطمئن باشد که این شک دیگه نقص شده در حال نماز، یقینا بهش اصابت کرده، خب این دیگه به شک وجود نداره که. شک اون زمانی است که این همینجور باشه باشه تا بعد از نماز، که نمیدونه آیا در حال نماز او نجس شد یا نشد. این در این فرد نظر ندارد. بله، عرض بکنم خدمت شما که بعد در ادامه دارد که قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأرسله، من میدونم که این اصابت کرده و نمیدونم که کجا بوده، آیا من این رو بشورم؟ این مقصود راوی ظاهرا باید همین باشد که من قبل از نماز یقین داشتم که این دم به این لباس اصابت کرده و جاشو نمیدونم، به اصطلاح بعد از نماز بشورم. قال علیه السلام تغسله، تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، هر جا دیدی که این اصابت کرده اونجا رو بشور، حتی تکون علی یقین من طهارتک، یعنی باید به اندازه اون لباس رو بشوری. بالاخره دو صورت داره، یکی این که من میدونم این عبا نجس شد مثلا، ولی میدونم که از یک قسمتی بوده، بالا نبوده، من پایین بودم، ترشحی که کرده نمید اینجا که این پایینه، توجه فرمودید، میگه اینقدر از پایین بشوری بشوری تا اینکه دیگه یقین بکنی که دیگه این اصابت اونجاها چی آقا نیست. اینطوری فلذا در این فرضه، اما اگر در یک جایی باشی که مثلا عبا رو زمین افتاده، مثلا این اصابت هر جاش هم چی آقا میتونه بشه، اینجا دیگه کلام حضرت فرض نداره، اینجا علم اجمالیه قطعا، این عبا باید یقین منتهارت هم یقین منتهاره حاصل چی آقا نمیشه، چون علم داری که این عبا اصابت کرده. پس فرض کلام امام اونجاییست که همین که مثال زدم التفات فرمودی.
امام
بله دیگه، بعض چجوری به بعضه، همین مثالی که الان خدمت شما زدم چجوری نه نمیشه، این دیگه قیاسات و معهاست، قرینه قطعیه مناسبت حکم موضوع در اینجا حاکم هست که مراد امام فقط اونجاییست که امکان این که جای اصابت نکرده یقینا باشه، و الا کنت علا یقین من طهارت تای که بشین معنا نداره که حضرت هم ناحیه رو بشور تا اینکه یقین، ولی نه همه رو باید بشوری دیگه، ناحیه دیگه معنا بده نمیکنه که، پس این ناحیه به همین که عرض کردم، پس اونجاییست که میدونه که یه قسمتی رو اصابت کرده، نمیدونه کجاست دقیقاً، مثلا قسمت کمر به پایین رو این عبا رو اصابت کرده، خب اینقدر میشوره تا میاد بالا، از کمرم بالا میاد تا اینکه یقین پیدا بکنه که اگر اصابتی بود همین قسمت ها بود این، و اما اگر عبا افتاده باشه یک جایش افتاده، خب این دیگه همهشو باید بشوره، معلومه دیگه، این دیگه باید همهشو بشوره تا الان یقین من طهارتی باشد، نه ناحیه رو، ناحیه دیگه معنا نداره، نه علم اجمالی دیگه نقض میکنه، در جایی که علم اجمالی باشه مجرای استصحاب چی آقا نیست، مجرای استصحاب اونجاست که شک باشه، ولی اینجا علم اجمالی است دیگه، اینجا علم اجمالی حجته منجزه. بله خب عرض میکنم قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، حالا دارم نماز میخونم، معذرت میخوام یه جای جا گذاشتیم، بله این که بله قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، جایی که من شک دارم واقعا احتمال میدم و احتمال جدی میدم که این عبا نجس شده باشه، آیا اینجا من باید قبل از نماز فحص بکنم بررسی بکنم؟ حضرتمون نه، اینجا نه، لزومی نداره، چون همون استصحاب جاری دیگه، توجه فرمودید، بله البته اگر چنانچه بخواهید احتیاط بکنید و دیگه به قول معروف که وسوسه در دلتون نیاد و دیگه دلتون خودتون آرام بگیره، این حسنه، این احتیاط اینجا چی هست آقا؟ حسنه، رجحان داره ولی وجوبی نداره. قال لا، نه لزومی نداره، همون که عرض کردیم، چون یقین طهارت داشتی الان شک داری که نجس شده نه، اون حساب جاریه، لا دیگه، این لا یعنی این لازم است طهارت تطهیر بکنی، ولکنک انما تريد ان تذهب به شک لذی وقع فی نفسک. اگر از این باب شما مثلا بخواید آب بکشی که خلاص بشی از دست این وسوسه لعنتی که هی تو شک وسط نماز میاد کشیدم نکشیدم، خب این مزاحم است برای نماز، این مزاحم بخواد رفع بکنی، البته این حسنه تجو فرمودید. و الا اگه ایمانت قوی باشه به حکم شارع وسوسه رو به طور کلی زائل میکنه، نه اینکه وسوسه میکنه ایمانشون ضعیفه. همین چند بار همیشه زنگ میزنه به ما از اشخاص مختلف، میگن آقا من وسوسه میکنم، من همین دیشب بود گفت من فیزیوتراپم و یه نفرم میدونم همیشه سگ میره همراهش و خیسم هست. خب گفتم خب آقا یقین داری که بهت اصابت کرده به اون تختت، به اون لباست، به اون فلانت، به دستت، به جای مختلفت؟ خب یقین نداری، خب مجرد اینکه سگ داشته باشه خودش هم خیس باشه تنش، این دلیل نمیشه که شما خود گرفتار بکنی وسوسه من ول نمیکنه. گفتم که خب اگر به خدا ایمان داری، دین خدا رو اعتقاد داری، داری سوال بکنی، حکم تکلیف شرعی اینه، پس دیگه وسوسه جا چی آقا نداره. اگر کسی وسوسه بکنه این دلیل ضعف ایمانه، ولی اگر نه نمیتونه دفع کنه خودش دیگه عادت کرده. حضرت فرمود که اینجا حالا ایمانه نداره، خوبه شما اینا بشور که دیگه موقع نماز این شستم نشستم و این شک تو رو اذیت آقا نکنه. وقتی یقین بشوره دیگه وسوسه جا نداره، دیگه راحت میشه. بله بله، چون ایمان وقتی که قوی باشه دیگه اصلا شک مورد نداره، چون این آقا میدونه که خدای تعالی او رو، خدای تعالی گفته این صلاتت مشروعه، تو محکوم به طهارتی. خب دیگه این چرا شک بکنه؟ واسه چی شک بکنه؟ یعنی اصلا میگه چرا من الان شک بکنم وقتی که من محکوم به طهارتم؟ این شک من چه اثری داره؟ نباید این شک بکنم، چون همین شک بکنم یعنی اینکه مقداری احتمال میدم که نمازم باطل باشه. نه چون چیزی نیست، پس شک چرا میکنی؟ مثلا این خودش عامل میشد که انگیزه میشد که انسان دیگه اصلا وسوسه درش راه پیدا چی آقا نکنه. حالا عموم الناس وسوسه درشون راه داره. حضرت هم به حسب همون عموم معتاد فرموده که یک راهش که شما بخواید این وسوسه رو از بین ببری اینه که بشوری که دیگه خلاص بشی دیگه. بله، در چنین فرضی بله که این وسوسه باشه، حضرت مخصوص اینجاست که حسن احتیاط این است که شما بتونون شک رو تذبه به شک، اما کسی اصلا این شکش همون اولی که چون مسئله رو میدونه اصلا شک دیگه برطرفش میشه، شک نمیکنه. خب این دیگه کلام هم شامل او چی آقا نمیشه. اجازه بدید. قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر چنان که من خواهم نماز بخونم، حالا در حال نماز دیدم که این لباس هم اینجوریه، یعنی یه جایی هست، موقع نماز دیدم، قبلش هیچ متوجه نبودم و خبرم نداشتم و موقع نماز دیدم. قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع منه ثم رأيته، یعنی اگر در حین صلاة دخول در صلاة یک شکی کردی، متفت شده بودی و شک کردی که اصلا این موقع دخول در نمازا، قبل از دخول اگه شک کرده بودی، بعدا اتفاقا موقع نماز این همونجا که شک کردی چی آقا هست،
یعنی کشف خلاف.
آره، نه کشف خلاف نیست، کشف واقعیت شده، معلومه چون شک تو اثر داشت، واقعیت بوده. بله درسته، همینجوره این مقصود شماست، درسته، یعنی اونجا استصحاب کرده و بعد معلوم شد که نه اون شکش به جا بوده، درست بوده. بله اینجا رو حضرت فرمود که بله تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع منه ثم رأيته، یعنی در اثنا رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته، اصلا هیچ شکی هم ایجاد نشده، احتمالش هم در تو ایجاد نبوده، بعد در با چنین حالتی که اصلا هیچ شکی هم نداشتی، احتمالش هم نمیدادی، در وسط نماز دیدی که اینجا بله نجسه، ثم رأيته بله رتبن قطعت الصلاة و غسلته، در چنین فرضی که اثنای صلاته شما نماز رو میشکنی و میشوری، میشکنی مخصوص این است که به گونه ای باشه که از حالت نمازگزار خارج چی آقا نشه، این روشنه. ثم بنیت علی الصلاة، مثلا یک چیزی پارچه آبی چیزی بود میتونستی در همون حال نماز اینو آب بکشی که به گونه ای که از حالت نمازگزار خارج نشی، این رو بنا بذاری، یعنی همون قبلیش درسته، ادامه صلات بدی بعد از غسل. اون قبلا که نمیدونستی از این بعدم که چی داری میشوری دیگه. بله، لعنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، بخاطر اینکه نمیدونی کی ایجاد شده، که ممکنه که همین در حال نماز ایجاد شده باشه، بنابراین الان هم که فهمیدی داری میشوری دیگه، پس این درسته دیگه. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، وقتی که یقین به طهارت سابق داشتی شک داری که آیا این از اول صلات بوده یا نبوده، اون یقین طهارت سابق هم یه باقیه تا اینکه در وسط صلات یا خودت ببینی. حالا که دیدی اینجا دیگه باید شما اون رو بشوری دیگه. تا این صحیحه دوم هست که خدمت شما خوندیم، وجه دلالتش هم این است که لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اولا این ابدا قرینه است که ینبغی اینجا به معنای چی است آقا؟ لا یجوز. و ثانیا قرینه دوم که فرمود ولا تویید و صلات، تویید و صلات یعنی نماز صحیحه، اراده نکن در این فرض. خب نماز صحیح میشه با چی صحیح میشه؟ با عدم نقض یقین سابق به شک صحیح میشه دیگه، و صحت نماز متوقف بر اینه. پس بنابراین تو وقتی که محکوم به صحت هستی حق نداری که نمازی که صحیحه رو چیکار بکنی آقا؟ باطلش بکنی. نه، نماز صحیحه. پس لا تنقض الیقین بالشک، یعنی بر تو به اصطلاح واجب نیست که شما اینجا نقض بکنی و دوباره وضو بگیری، نه صحیحه. حالا اگر چنانچه این شخص بخواد که به اصطلاح خودش بشوره، بگو بله من قبول دارم حرف شارع رو در اینجا هست، بله من داشت مهم خواهم برای اینکه وسوسه رو از دلم ببرم خودم بشورم. حالا اینجا هم فرمود که خود حضرت فرمود که مانعی نداره بخواد وسوسه زال بکنی. پس اینجا حرام وضعی ما عرض کردیم تکلیفی نیست، یعنی اینکه شرط نیست. توجه فرمودید شرط نیست در اینجا برای صحت صلات. بله خب میمونه روایات دیگه. من ادامه بدم یا ندم؟ بدم. صلوات بفرستید.